بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، در بحث مسائل متفرقه همچنان ما در مسئله شمای ده مرحوم صاحب عربه هستیم که متعرض به دین شده بود، دینی که یقدر علی اخذه. حتی فرمودم که در دین، خب در دین زکات نیست، همونطور که در روایات آمده لیس فی دین زکات، یعنی کسی که مالی دارد و این مال نزد کسی است به دین رفته در نزد او، حولم که بگذرد بر او بر این مال زکات واجب نمیشه بر مالک این دین، حتی اگر دو سه سال بگذر. منتها یه استثنای اینجا وجود داره که این استثنا اینجا مخصوص به مرتبت که بعضی این استثنا رو مخصوص به مالی که لا یتمکن من اخذه در غیر دین میدانند، که خود صاحب رو هم از همین قبیله. چون فرع نهم، خب فرع دهم گفتیم این تفاوت رو داره، که در فرع نهم هم که گفتیم بحثی کردیم درباره مالی است که این مال در دست مالک نیست، به دلیل غصب، به دلیل اینکه کسی اجازه تصرف در مال مالک به خود مالک نمیدهد. اونجا این بحث مطرح شد که اگر مالک میتواند تصرف کند و نمی کند، اینجا زکات برش واجب میشه. او باید بره مالشو بگیره، میتونه بره بگیره، خودش عمدن نمیگیره که زکات نده. مثلا فرض این استثناء رو مثل مرحوم صاحب عروه، مثل بعضی از فقهای دیگر، خود مرحوم خویی زمان الله تعالی علیهما در دین قبول ندارن. یعنی میگن دین زکات برش واجب نیست، حتی اگر صاحب دین، مالک دین، بتواند دینشو پس بگیره، عمدن پس نمیگیره، دو سال سه سال هم بگذره برش با همین حالت که میتواند بگیرد و نمیگیرد، زکات برش واجب نمیشه. اینجا ما گفتیم نه، نظر این است که در اینجا هم حکم همان است که در فرع نهم گفتیم، همانطوری در مغصوب و امثال مغصوب اگر بتواند مالش رو تصرف کند، بگیرد مالش رو، زکات برش واجب میشه اگر با همین حال حول برش گذشت. اینجا هم همین رو میگیم که اگه دینی پیش کسی دارد میتواند، پس اصلا اون میاد میگه بیاد دین تو بگیر، میگه نه الان باشه بشه، عمدن دین رو پس نمیگیر. گفتیم در این فرض زکات واجب میشه بر این دین اگر حول بر این دین بگذرد، این دین هم پیش اون شخص مدین بماند در همین حال، این در حالی که میتواند بگیرد دینش را و این پس نگیرد. اینجا گفتیم اختلاف داریم با خود مرحوم صاحب عربه مثل مرحوم آخویی. بحثمون در استدلال مرحوم آخویی بود، گفتیم آخویی بر این مبنا به سه دلیل استناد کرده. برای اثبات چی؟ برای اثبات اینکه نه، دین در اینجا حتی اگر بتواند بگیرد و نگیرد و عمدن نگیرد، مسامحتن، فرانن، به هیچ هر وجه، تا دین رو قبض نکند زکات برش واجب نمیشه، حتی اگه 10 سال این دین بماند پیش اون شخص مدین. این رو گفتیم ما با ایشون، نظرمون یکی نیست. خب استدلال ما به روایاتی بود که در این خصوص آمده بود، مثل روایت عمر ابن یزید یا قرب الاسناد، که با این مضمون آمده بود که ان کان هو ترکه متعمدا و هو قادر علی اخذه وجب علیه زکات. میگه میتواند این رو بگیره، دینش رو بگیره، خودش دینش رو نمیگیره، در روایت داشت که وجب علیه زکات. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه استدلال میکنم به روایت دیگری که با این مضمون آمده، که لیس فی الدین زکاتون، به این مضمون حتی یقبضه، تا دین رو پس نگیرد و قبض نکند زکات برش واجب. بعد گفتن اینجا تعارض بین این دو دسته از روایت واقع میشه، و گفتن این روایت دوم رو امام مقدم می‌داریم، چون این اقوا ظهورن است. اقوا ظهورن است. این روایتی که میگه که لیس علی الدین زکات حتی یقبضه، این باید مقدم داشته باشه. بعد چی؟ بر روایتی که میگه ان کان یدعوه و هو یقدر علی اخذه وجبت فیه الزکا، مثلا با این مضمون. ما در جواب مرحوم آقایی عرض کردیم در روز گذشته مطلبی رو که حالا امروز این مطلب رو بیشتر توضیح میدیم. گفتیم عکس این مطلب صحیح هست، یعنی صحیح این است که اون که مقدم میشود بر دیگری اون دلیلی است که میگوید ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه وجبت علیه الزکا. گفتیم این چون اخص موضوعا هست و اخص موضوعا مقدم بر اعم موضوعنه. اگر دو روایت داشتیم ها بگیم دو کلام، مثلا یک اکرم علما داشتیم یه لا تکرم العالم الفاسق داشتیم، ما چی میگیم؟ ما میگیم لا تکرم العالم الفاسق مقدم میشه بر اکرم علمای مطلق. نتیجه این میشه اون اکرم علما اختصاص بدون به کی؟ عالم غیر فاسق. یکی معلومه. ما میگیم اینجا هم همینطوریه. موضوع در روایاتی که میگوید لا تجب فی الدین زکات حتی یقبضه، موضوع چیه؟ مطلق الدینه. دین، اما از دینی که یقدر علی اخذه به دینی که لا یقدر علی. اما اون دسته از روایت دیگری که میگوید ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه متعمدا تجب علیه الزکا، این مخصوص به کدوم دینه؟ اون دینی که یقدر علی اخذه و هو یدعه، این خو اخص از مطلق الدینه. این روایاتی که میگوید ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه فعلیه الزکا، این مقدمه بر اون روایاتی می شود که می گوید لا تجب الزکات فی الدین حتی یقبضه. و این عجیب است، این فرمایش استاد بزرگوار رحمه‌الله خویی که با اصرار می فرمایند که ظهور اون روایاتی که می گوید لا تجب فی الدین الزکات حتی یقبضه، این مقدم می شه بر ظهور روایتی که میگوید ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه، این فلا تجب علیه الزکا، اون بر این مقدم میشه. ما میگیم نه خیر، روایات ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه بر اون روایات لا تجب الزکات فی الدین حتی یقبضه، این بر او مقدم میشه. خب در بحث قبل گفتیم خب چون این اقوا ظهورن هست مقدم شه بر چی؟ این روایتی که میگوید ان کان یدعه و هو یقدر علی اخذه، این اخص است و او اعم. او میگوید فی الدین لا لیس فی الدین زکات حتی یقبضه، لیس فی الدین دین مطلق، اعم از این که یقدر علی اخذه او لا یقدر. این روایت چه میگه؟ میگه ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه ففیه الزکا، مقید اوست. هم میگه این که مقیده این اقوا ظهورن هست از او. من رو خیلی بفهمت کنه اون اقوا ظهورن هست، چون او ظهورش در وجوب اون که میگوید مثلا فرض کنید که ان کان یقدر علی اخذه و هو یدعه فعلیه الزکا، این ظهور در وجوب داره، نص در وجوب که نیست. اما روایتی که میگوید لیس فی الدین زکاتون حتی یقبضه، این نص در عدم وجوبه، این نص در عدم وجوبه. پس این نص بر اون ظاهر مقدم میشه، این اقوا ظهورنه. این فرموش مرموم آقایی است که چون این نص بر عدم وجوبه و او ظهور در وجوب داره، این مقدم میشه. ظهور در وجوب اون روایات رو میشکنه، میماند ظهور در مطلق الطلب که حمل بر استحباب میشه. از نتیجه الجمع این می شود که ما بگیم در دینی که یقدر علا اخذهی این لا تجب فی الزکا حتی یقبضه، ولی اگه خواست زکاتشو بده این یستحب لهو ان یزکیه. ما بگیم این پرمایش ظاهرا سلیم نیست. اینجا یه قاعده داریم، این قاعده خیلی به در میخواد در خیلی از جاها که این قاعده رو بهش توجه کنیم، که ما اگر دو دلیل داشتیم با هم تعارض داشته و دو وجه جمع بین این دو دلیل وجود داشت، یک وجه جمع حکمی یک وجه جمع موضوعی، وجه جمع موضوعی مقدم میشه بر وجه جمع حکمی، یعنی اصلا تعارض حکمی رو بر میداره، نوبت به تعارض نمیرسد تا بخواد به جمع بینهما برسد. این قاعده مهمی که اگر ما تعارضی داشتیم بین دو دلیل، این تعارض رو به دو شکل میتونیم حل کنیم. یک شکل این است که موضوع یکی اعم است و موضوع دومی اخص، موضوع اولی رو تغییر بزنیم به موضوع دوم، جمعش کنیم، جمع بین این دو دلیل به وسیله چی؟ به وسیله تغییر موضوع جمع بشه. این یک وجه. یک وجه داریم که دلیل اول دلالت بر اینکه حکمی میکند، ظهور در حکم وجوب داره مثلا. دلیل دوم نص در عدم وجوبه. اینجا وجه جمع حکمی وجود داره که ما به نص در عدم وجوب اخذ کنیم. اینجا تعارض حکمیه، تعارض موضوعی نیست، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، این تعارض حکمیه. اینجا جمع کنیم بین اون دلیلی که میگه واجبه با دلیلی که میگه واجب نیست به حمل ظاهر بر نص، بگیم این نص در عدم وجوبه میگه واجب نیست، و میگه واجب ظهور در وجوب داره، دست از وجوبش بر میداریم حمل بر استحبابش میکنه، همون کاری که آقای خویی اینجا فرموده. اینجا معنیش این است که ما دو دلیل متعارض داریم، تعارض داره، در دو جهت تعارض اینا با هم دیگه سر به شاخن به استر. یک وجه تعارض، وجه تعارض موضوعی است، یک وجه تعارض، وجه تعارض حکمی است. ما میگیم اگر بین وجه تعارض موضوعی جمعی وجود داره اصلا فرصت نمیدهد به تعارض حکمی، تا بخواهیم ما تعارض حکمی رو با حمل احد الحکمین بر دیگری حل کنیم. مثال میزنیم تا بعد برسیم به تطبیقش بر مانع نفی. مثال میزنیم، این مثال خیلی روشن، همین مثال اکرم العلماء که دلالت بر وجوب اکرام همه علما داره. حکمی که اینجا وجود دارد چیه؟ وجوب اکرامه، وجوب اکرام همه علما، اکرم العلماء. از اون طرف لا تکرم عالم الفاسق داریم، درست؟ اینجا خود دو وجه جمع، همینجا عین همون حرفی که آقای خویی اینجا زدن، اینجا همین میاد. اینجا ما دو وجه جمع داریم. یک وجه جمع این است که بگیم اکرم علما، اکرم دلالت بر وجوب اکرام داره، لا تکرم العالم الفاسق دلالت بر عدم وجوب داره. حمل بکنیم ظاهر رو بر نص، بگیم اینجا اکرم از دلالتش بر وجوب دست بر میداریم و میگیم مراد از اکرم علما استحباب اکرام کل علما، یعنی به اصطلاح اکرم علما تعارض میکرد با چی؟ با لا تکن عالم الفاسق. در عالم فاسق اینجا میگیم لا تکن عالم فاسق، اکرم علما دلالتش بر، حالا خصوص عالم فاسق دلالت بر این است که استحباب دارد اکرام عالم فاسق، فقط وجوب میگیم لا تکن عالم فاسق، فقط وجوب اکرام رو از عالم فاسق برداریم. به این شکل حجم یکی این که بگیم نه جمع بچه جمع موضوعی کنیم، میگه اکرم العالم، اکرم علما، بعد میگه لا تکن عالم الفاسق، عالم فاسق رو ما از تحت علما بیاریم بیرون. این اکرم علما میشه معنیش اکرم العلماء الا العالم الفاسق، که دیگه اثبات استحباب عالم استحباب اکرام عالم فاسق دیگه ازش در نمیاد. بنابر این طریقی که آقای خویی سلوک کردن، ما باید بیام استحباب اکرام عالم فاسق رو اثبات کنیم. اگه گفت اکرم علما لا تکرم العالم الفاسق، بگیم این لا تکرم العالم الفاسق در عالم فاسق فقط چی رو نفی کرده؟ خب این نص در عدم وجوبه، پس عدم وجوب اکرام عالم فاسق رو برداشته. اکرم العالم اکرم علما همچنین اکرامش چی میاد؟ شامل این میشه، منتها وجوبش از بین میره، استحبابش میمونه، میشه پس یستحب با اکرام العالم الفاسق. اگه بخوایم کاری که آقای خویی اینجا کردن اینجا بکنیم، میشه یستحب با اکرام العالم الفاسق. اما ما میگیم بابا اینجا تعارض موضوعی مقدمه بر تعارض حکمیه. اصلا ببین العلمایی که اکرم روش رفته، این العلمایی که اکرم روش رفته لا تکرم العالم الفاسق، میاد اون العلما رو تقیید میزنه، یعنی اکرم رو میکنه چی؟ میشه اکرم العالم غیر الفاسق، اینجوری میکنه اکرم العالم، یعنی اصلا اکرم دیگه شامل عالم فاسق نمیشه، چه استحبابیش چه وجوبیش هیچ، اصلا خارج موضوع میشه، موضوع عالم فاسق از تحت العلماء اکرم العلماء خارج میشه. وقتی این طوری شد دیگه نوبت به این نمیرسد که ما جمع کنیم بین اکرم و لا تکرم در عالم فاسق، این بین حکمین بخواییم جمع کنیم. موضوع اگر مقید شد در دلیل دیگر و دلیل دیگر موضوع دلیل اول رو تقیید زد، دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسد. اگه بخواد نوبت به جمع حکمی برسد، اگه بخواد جمع حکمی رو مقدم بدهید، باید در اینجا در مثل اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق بگید وجه جمعش این است که ما بگیم یستحب با اکرام العالم الفاسق، لا یجب ولا که یستحب، چون این لا یجب چون این لا تکرم العالم الفاسق نص در عدم وجوبه، او ظهور در وجوب داره، از وجوب در ظهورش دست برمی‌داریم، اما ظهورش بر مطلق الطلب که میماند. خب ظهور در مطلق الطلب که بماند فقط وجوبش برداشته میشه، اصل الطلب میماند که دلالت بر استحباب خواهد کرد. معنیش این است که اگر اکرم العلماء آمد لا تکرم العالم الفاسق آمد، اینجا ما اثبات کنیم استحباب اکرام العالم الفاسق را، بعد از وجوبش دست برمی‌داریم. این درست نیست. اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، اینجا این عالم الفاسق موضوع رو تقیید میزنه، موضوع اکرم العلماء رو تقیید میزنه، جمع موضوعی مقدم میشه بر جمع حکمی. میگه اون اکرم العلمایی که ما اونجا گفتیم، اون العلمایی که ما اونجا گفتیم مخصوص به عالم غیر فاسق، اصلا این اکرم از اول به عالم فاسق نمیخوره، نه استحبابیش نه اصلا طلب شامل غیر عالم ارتباطی فاسق نمیشه. اصلا اکرم علما اکرم میخوره رو چی؟ اکرم از اول میره رو عالم غیر فاسق. دیگه نوبت نمیرسد که بین این اکرم با اون لا تکرم تعارض رو داشته باشه، تا بگیم این اکرم ظهور در وجوب داره، لا تکرم نص در عدم الوجوبه، مقدم میداریم اون نصر برای ظاهر دیگه، اینجا نمیرسه اصلا. میام همینجا میام تطبیقشون در معنوه. دو دلیل داریم. موضوع یک دلیل مطلق الدین هست، موضوع دلیل دیگر الدین الذی یقدر علی اخذه است. یه دلیل میگه لا زکات علی الدین حتی یقبضه، یا لیس فی الدین زکاتون چی؟ حتی یقبضه. لیس فی الدین گفته دین مطلق دیگه، چه این دین یقدر علا اخذه چه لا یقدر علا اخذه، لیس فی الدین زکات. یه دلیل میگه که اذا قدر علا اخذه و هو یدعه فعلیه الزکا. شما آمدید چیکار کردید؟ خطابون به استاد بزرگوار منم آقای خویست. شما آمدید ظهور فعلیه زکات رو که ظهور حکمیست، این حکمش رو، ظهور فعلیه زکات رو در وجوب، این رو به نفع چی؟ به نفع لیس فی الدین زکات ازش دست برداشتید. گفت لیس فی الدین زکات نص در چیست؟ نص در عدم وجوبه. این رو مقدم میدونم بر چی؟ بر علیه زکاتی که این ظهور در وجوب ده. پس این ظهور در وجوب از دست ازش دست برمیداریم، ظهورش در مطلق الطلب میماند که همون استحباب بشه. نتیجه استحباب اداء زکات دینی است که یقدر به علا اخذه، نه وجوبش. پس وجوب دین، وجوب زکات در دین مطلقا برداشته میشه. لا دین لا زکات به دین مطلق. این فرمایش شما، این معنیش این است که در این متعارضه اینی که از یک طرف تعارضشون بین اطلاق و تقییر موضوعی است، از یک طرف تعارضشون بین چیست؟ بین ظهور و نص حکمی است. شما ظهور و نص در حکم، ظهور و نص حکمی رو این تعارض رو اینجا حل کردید به حمل چی؟ به حمل ظاهر بر نص، و دست برداشتید از چی؟ از اون تعارضی که بین الموضوعین بود، بین موضوع یک دلیلی که مطلق الدین بود و بین موضوع دلیل دیگر که الدین الذی یقدر علی اخذه بود. اونجا تعارض بین الموضوعین با اطلاق و تقیید حل میشه دیگه، اصلا نوبت نمیرسه که بین حکم این تعارض وجود داشته باشه. یعنی نتیجهش این میشه که الدین الذي لا يقدر على اخذه تجب فيه الزكاه حتى يقبضه، والدين الذي يقدر على اخذه فيه الزكاه. اصل تعارضی نیست بین این که بخواید بین بگید لیس فيه الزكاه نص است، عليه الزكاه ظاهر است، این نص رو به اون ظاهر مون دیگه اینجا نمیرسه که به حکم نمیرسه نوبت، نوبت به تعارض بین فعلیه الزکا با لیس فیه الزکا نمیرسد. چون اصلا لیس فیه الزکات موضوعش چیه؟ موضوعش الدین الذی لا یقدر علی اخذه است. اینه که فعلیه الزکا موضوع فعل، موضوع بله فعلیه الزکات اون الدین الذی یقدر علی اخذه است. لیس علیه الزکات موضوعش با موضوع فعلیه الزکات موضوعاً با هم مختلفاً، تعارضی ندارد، تعارضی بین نص و ظاهر نمیماند. که دو تا ظاهر داریم، یک ظاهر موضوعش یه چیزه، یک ظاهر موضوعش چیز دیگری است، تعارض با هم ندارن که بخوایم اینجا حمل ظاهر بر نص بکنیم. کما هو الحال در مثل اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق. و الا اگر اینجوری بخواد شما جمع کنید که اینجا جمع کردید، باید در اون اکرم العلماء و لاتکرم العالم الفاسق هم بگید که اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه اثبات و استحباب اکرام العالم الفاسق هست. اینجوری جمع کنید که هیچ وقت همچی جمعی نه شما قائلید نه کسی قائل هست اصلا. همه میگن اگر اکرم العلماء داشتیم لاتکرم العالم الفاسق داشتیم. اینجا چون موضوع احد الحکمین مقید است، این تقیید در موضوع، موضوع اون حکم دیگر رو که عالم که علما اسباب مطلق است، این عام است، این تقیید میزد اون عام رو. موضوع که مقید شد دیگه بین الحکمین اصلا تعارضی نمیماند بین اکرم العلماء و بین لا تکرم العالم الفاسق. چون این لا تکرم العالم الفاسق میشه موضوعش چی میشه؟ میشه عالم فاسق لا تکرم، اکرم العلماء موضوعش چی میشه؟ اکرم العلماء این غیر الفاسق. تعارض با هم نمیماند که بخواید با حمل ظاهر بر نص اینجا جمع ایجاد کنی. اکرم نه همینطور، اکرم ظهور در وجود داره. هرچی باشه نص هم باشه، اصلا تعارضی بین حکم نیست تا بخواید بیاد بگید که حمل ظاهر بر نص میشه. اصلا این موضوعش یک چیزه، اون موضوع چیز دیگریست. دوتا حکمی که هر کدامشون موضوعی غیر از موضوع حکم دیگر دارد، که اصلا این دو حکم هم تعارض ندارند که بخواید بید حمله ظاهر رو برنس کنید. حرف ما اینه. این خلاصه اشکال ما بر این دلیل اول مرحوم آقای تا برسیم به استدلالات دیگر ایشون. صلی الله علیه محمد. البته این قاعده است که هر جا شما دو دلیل متعارض داشتید و احد الدلیلین موضوعا اخص از دیگری بود، اینجا دیگه نوبت به جمع حکمی نمیرسد، چون تغییر موضوع موضوع دو دلیل رو از هم جدا میکنه. صلی الله علی محمد و آله.